شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
زربان
با نام یاد خداوند رحمان و رحیم آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده و ایام ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در محراب مسجد کوفه. خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنیم. با برنامه امروز ضربان در خدمت شما هستیم و دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خب قبل از هر چیزی آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را در ماه مبارک رمضان داریم و امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. همونطور که شما عزیزان شنونده میدانین ما در چند برنامه راجع به نکات مهم و ضروری در زمینه تغذیه مناسب در افطار و سحری صحبت کردیم تا سعی کنیم که همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که روزه بگیرین تا صحتمند و سالم شوید، ما هم سلامت و صحت خودمان را حفظ کرده و از این برکات ماه رمضان هم بهره مند شویم. همونطور که میدانین روزه گرفتن علاوه بر فایده و برکات جسمی، روی روان و روح ما هم اثرگذار هست. برای همین امروز از کارشناس خوب برنامه خانم نسرین حیدری، ماستری روانشناسی بالینی دعوت کردیم که در رابطه با ابعاد روانی و فایده های روزه گرفتن برای انسان صحبت بکنیم که روزه گرفتن از نظر علم روانشناسی و سایکولوژی چه اثراتی روی روان و روح انسان داره. یک فاصله موزیکی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، با خانم حیدری هم کلام خواهیم شد. سلام و احترام ما را بپذیرین خانم حیدری، بسیار خوش اومدین.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام آقای دکتر سروری، من هم این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم و عرض ارادت میکنم به ساحت مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. السلام علیه یا مولا.
خانم حیدری، ما در چند برنامه در ارتباط با ماه مبارک رمضان صحبت کردیم، تغذیه در افطار، در سحر، بین افطار و سحر و همینطور در ارتباط با بیماری ها صحبت های شد و احتیاطاتی که معمولا در ماه مبارک رمضان وجود داره. میخواییم با شما صحبت بکنیم در ارتباط با ابعاد روانی در ماه مبارک رمضان، فوایدی که برای ما داره از جنبه روانشناسی. قاعدتا خب بسیار روی مسئله تاکید هم شده و فایده های بسیار فراوانی در این حوزه وجود داره. میخوایم که در این حوزه با شما صحبت بکنیم. مقدمه ای بفرمایید، ان شاء الله بحث رو باز بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. شاید روزه گرفتن رو اگر از یک نگاه ظاهری نگاه کنیم، میبینیم که خب گرسنه نمیشیم، خسته میشیم، تنظیم خوابمون به هم میخوره، تنظیم تغذیه‌مون داره به هم میخوره، خب تأثیر میذاره روی نحوه عملکرد ما. یه خورده کارهامونو ممکنه دیرتر انجام بدیم، ممکنه بیشتر طول بکشه برای یه کاری که همیشه مثلا توی یک ساعت انجام میدیم الان یک ساعت و نیم طول بکشه اون کارو انجام میدیم. بعضی ها ممکنه یه سری گله‌مندی ها براشون ایجاد بشه که بابا وقتی روزه میگیرم به کارم نمیرسم، مثلا برنامه خوابم به هم میخوره، برنامه غذا به هم میخوره. اینها ظاهر قضیه است. خب بله، برای رسیدن به یک هدف والا یه سری سختی ها رو باید کشید، مثل وزنه برداری که میخواد تو المپیک رتبه بیاره، مقام بیاره، خب بایستی ورزش های سخت رو انجام بده برای رسیدن به اون بالا، و برای رسیدن به یک حال خوب باید یه خورده سختی ها رو تحمل کرد.
بله،
این سختی ها در واقع تمریناتیه که به ما کمک میکنه ذهن و فکر ما آماده میشه، حتی جسم ما آماده میشه برای مقابله با بسیاری از بیماری ها. ما با روزه گرفتن اول اینکه یک سمزدایی کامل از بدنمون داریم انجام میدیم، یه پاکسازی میشه از کبدمون و از کل بدن ما، یک حالت استراحت میگیرن، یک آرامشی نظمی برای اونها ایجاد میشه. اما جالب اینه که خواب ما تغییر میکنه، ساعت خواب شبانه روزی ما تغییر میکنه. این مسئله ظاهر امر شاید مثلا تغییرات خواب باشه، ولی وقتی بر میگردیم و نگاه میکنیم میبینیم که این مسئله چقدر به نفع ماست. در واقع خواب یکی از اون شرایط و لحظاتی هست که افراد کمتر در مقابلش میتونن مقاومت کنن. هر کسی نمیتونه به راحتی به خوابش غلبه کنه. بارها براتون پیش اومده که خواب خیلی عمیق و شیرینی داشتید و هر کاری میکنن نمیتونی بیدار بشید، ولی وقتی روزه‌دار هستید و رأس ساعتتون بیدار میشید و در برابر خواب میایستید، یک دفاع روانی در شما شکل میگیره.
بله،
و اون وقتی که شما از نظر روانی فرد قوی خواهید شد، وقتی که چندین شب شما این تمرین رو دارین انجام میدین، بر خواب غلبه میکنید، از نظر روانی قوی میشید. این به شما کمک میکنه که در واقع افکار شما در اختیار خودتون باشه. ناخودآگاه سعی نمیکنه که دیگه شما رو فریب بده. میدونه که این قسمت آگاه ذهن شما بیداره و اون آگاه ذهنه که داره به شما دستور میده که باید چه کار کنید و تصمیم میگیره که چه کاری بایستی انجام بشه. و این خیلی به نفع شماست. این خیلی کمک میکنه که ما از نظر دفاع روانی قوی تر بشیم. زمانی که روزه هستیم، خب گرسنگی به ما فشار میاره و چون عادت کردیم هر روز سر یه ساعت مشخصی غذا بخوریم، اون غذا که نمیرسه یه خورده پیچش های دل و معده شروع میشه و به قول معروف یه خورده حالت گرسنگی و حتی بعضی ها بدقلقی و بدخلقی هم میکنن. اما اون روی سکه رو اگر نگاه کنیم میبینیم که باعث میشه دستگاه و سیستم گوارش و معده و اینها یک استراحتی بکنن، اون آنزیم ها تنظیم بشن، و بعد اینکه از نظر روانی شما قدرت مقابله با یک موقعیت اجتناب ناپذیر رو داشتید.
بله،
وقتی قبلا گرسنه می شدید باید سریع می رفتید چیزی می خوردید، ولی الان چون روزه هستید شما دیگه نمی تونید چیزی بخورید. هفته دوم و سوم روزه داریتون که میشه اصلا به این مسئله دیگه فکر نمی کنید. شما در مقابل اون مسئله‌ای که شما رو آزرده می کرد، ناراحت و بیقرار می کرد، مقاومت نشون دادید. شما قوی شدید، شما دارای یک سیستم دفاع روانی خیلی خیلی عالی شدید که می تونید در مقابل اون نیاز ایستادگی کنید. از اثرات خوب روزه میتونیم برای افرادی که افسرده هستند نام ببریم. میبینید افرادی که دچار افسردگی میشن چه حس و حالی دارن. اونها به یک پوچی میرسن، فکر میکنن همه چی بیفایده است، احساس ناامیدی میکنن، احساس دلتنگی میکنن، احساس این که من حامی ندارم و انگار من هیچ قوایی ندارم و دچار ضعف روانی شدم. در نهایت احساس این که دوست ندارم زندگی کنم و زندگی رو دیگه نمیخوام. اینها خلق و خوی افراد افسرده است. دائم گریه میکنن، دائم ناراحتن، دلتنگن، یه گوشه میشینن. اما فردی که روزه میگیره این علائم افسردگی رو کاملا کنار میزنه. فردی که روزه میگیره دیگه به پوچی و به بیفایده بودن فکر نمی کنه، به خاطر که اون داره کاری رو انجام میده که با هدف مشخصیه. اون برای کاری که داره انجام میده برنامه ریزی داره، طی یک ساعت مشخصی یه سری اعمال رو انجام نمیده. پس از نظر قوای روانی به خودش مسلط هست، چون جلوی بعضی از رفتارها رو میتونه بگیره.
بله.
از طرف دیگه میتونه بعضی از رفتارها رو که مثل دعا خوندن، نماز خوندن و مثل مثلا کارهای خیر و نیکی انجام دادن، رفتن به مسجد، اینها باعث میشه که از نظر روحی روانی تقویت بشه. اینها باعث میشه که بدونه هنوز قدرت انجام بسیاری از کارهای خوب رو داره. دیگه احساس ناامیدی نمیکنه، چون تمام برنامه ها و کارهایی که داره انجام میده میدونه که تحت سرپرستی خداوند هست و دستور خدا رو داره انجام میده. پس کسی که تحت فرمان خداوند هست احساس ناامیدی نمیکنه، چون میدونه از طرف اون مورد حمایت قرار میگیره.
بله.
در کانادا یک تحقیقات علمی رو دانشمندان انجام دادن در ارتباط با سلامت روان و بیماری های روان، که دیدن افرادی که به مذهبی اعتقاد دارن و افراد با ایمانی هستند در اون مذهب، اینها زمانی که به خداوند فکر می کنند، زمانی که در حال خوندن دعا هستند و نیایش می کنند، قسمت هایی از مغز اونها فعالیتش بیشتر میشه و قسمت هایی از مغز اونها فعالیت جاهای دیگر رو تحت تأثیر قرار میده، به طوری که جاهایی که احساس شادی، مسرت و لذت هست در مغز فعالیتش افزایش پیدا میکنه. بر اساس این تحقیقات اون قسمت‌های خاص مغز که لذت بخشی و مسرت بخشی و شادی آفرینش بیشتره، اون مناطق مغز فعالتر میشن، فعالیت در اونجا افزایش پیدا میکنه و جالب اینه که تأثیر میذارن بر روی قسمت هایی که اضطراب یا ترس ممکنه از فعالیت اون قسمت ها ناشی بشه، اون فعالیت ها رو هم کنترل میکنن. بنابراین میبینیم که روزه گرفتن میتونه کمک کنه به رفع افسردگی. روزه گرفتن اثرات روانیش بسیار بسیار زیاد هست برای ما، به طوری که مکانیسم دفاعی ما رو بسیار قوی تر.
خیلی خوب خانم حیدری، صحبت بسیار ارزشمند و مفیدی بود در این قسمت و بعد هم در طول صحبت شما سکوت کردم تا رشته کلام شما قطع نشوه و صحبت خوب شما بدون وقفه ادامه داشته باشه. خبر از اتاق فرمان بگیریم، بازم در خدمت شما باشیم در ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه زربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم با نکته دیگه و موضوع دیگه در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتون هستم. اگر پیگیر برنامه های ما باشید، در برنامه قبلی گفتیم که بعضی از خانواده ها افطار ماه مبارک رمضان رو با شام جدا می کنند و با یک فاصله، در واقع افطار رو با یک فاصله یک ساعت تا یک ساعت و نیم بعد شام تدارک می بینند. اما بعضی از خانوارها معمولا به خاطر اینکه یک بار بیشتر سفره انداخته نشه، سفره افطار، و بعد بتونن به کارهاشون برسن و برنامه های دیگه ای که در این فاصله بین افطار تا سحر دارن رو بتونن انجام بدن، معمولا افطار رو با شام همزمان می گیرن. یعنی یک سری مواد غذایی یا برنامه غذایی برای افطار دارن که معمولا مشتمل هست بر همون شربت ساده، چای کم شیرینی، شیر ولرم و بعد نان پنیر و سبزی یا نان کره و مربا، چیزهایی که معمولا مرسوم هست به خصوص برای بچه ها. و بعد بلافاصله پشت سر اون مواد غذایی یا غذاهایی رو که برای شام تدارک دیدن رو سر سفره میذارن. این هم شیوه هست که هیچ ایرادی نداره، به دلیل اینکه این روزها روزهای بلند سال هست، شبها کوتاه و معمولا فاصله بین افطار تا سحر فاصله زیادی نیست، و چنانچه بخوان شام رو دیرتر میل بکنن ممکنه اشتهای کامل برای سحری نداشته باشن. اگه چنانچه شما سفره‌ای که در برای افطار میندازید هم مواد در واقع برنامه افطار درش هست و هم برنامه شام، حتما مد نظر قرار بدید که برنامه شام شما معمولا شامل یک سوپ ساده پرسبزی و نسبتاً رقیق‌تر با مواد در واقع با مواد نشاسته‌ای کمتر، یعنی سوپ غلیظی که پر از رشته یا پر از گندم یا خیلی چرب باشه، پر از روغن باشه، اصلاً توصیه نمیشه. ترجیحاً سوپ‌هایی که در افطار باید تدارک ببینید، سوپ‌هایی هستند که باید رقیق‌تر باشن، ماده زمینه‌ای یا نشاسته‌ایش کمتر باشه، یعنی اگه شما میخواید رشته استفاده بکنید، رشته کمتری استفاده بکنید که سوپتون خیلی غلیظ نشه، یا مواد دیگه مثل برنج به سوپ اضافه میکنید، جو استفاده میکنید، گندم استفاده میکنید، خیلی سوپ غلیظی نباشه، خیلی در اون مواد گوشتی و چرب استفاده نشه تا این سوپ به عنوان یک پیشغذای سبک به حساب بیاد. و بعد خوراک‌های تدارک ببینید که خیلی سنگین نیستن، چون در هر حال افراد خانواده دارن افطار هم میل میکنن، دارن مثلا مقادیر نان رو همراه با پنیر، سبزی، امثال این رو استفاده میکنن. پس بهتر هست که بیشتر برید به سمت خوراکهایی که سبزیجات فراوانتر دارن. معمولا ما انواع کوکوها رو توصیه میکنیم که با روغن کمتر تهیه بشن، خیلی چرب نباشند، بسیار خوبن. خوراکهایی که در اون از سبزیجات استفاده میشه مثل تاس کباب، مثل خوراک سبزیجات، خوراکی که با مرغ درست میشه، ترجیحاً اگر چنانچه دسترسی دارید در هفته در افطار یک یا دو بار حتما از ماهی استفاده بکنید. ماهی که ترجیحاً خیلی سرخ کرده نباشه، بیشتر به شکل بخارپز، کبابی یا آبپز یا همراه با خوراک تهیه میشه، مثل بعضی از خورشت‌هایی که درش از ماهی استفاده میشه. اینها میتونه مواد غذایی باشه و غذاهایی باشه که مناسب هستند برای سفره‌ای که افطار و شام همزمان داره با هم دیگه مصرف میشه. نکته مهم دیگه این هست که در تهیه مواد غذایی در افطار و سحری حتما سعی کنیم که مواد غذاییمون تازه، از مواد غذایی تازه باشه. ترجیحاً بیشتر موادی رو بگیریم که مرتبط با فصل هستند و مثلا سبزیجاتی که در فصل بهار فراوان تر هستند و خوراکهایی که بیشتر مختص فصل بهار هستند و به شکل سنتی و محلی در منطقه ما رایج هستند، اونها رو بیشتر در افطار استفاده بکنیم، تدارک ببینیم برای افراد خانواده. غذاهایی مثل دلمه، مثل کوفته بسیار مناسب افطار هستند که توصیه میکنم حتما استفاده بکنید، حتما تهیه بکنید و لذتش رو به عنوان یک افطاری که همه افراد خانواده دور هم در اون جمع میشن ببرید. شما رو تا یه برنامه دیگه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان. یک بار دیگه ایام عزای امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. در ادامه باز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم نسرین حیدری روانشناس بالینی هستیم تا در مورد اثرات روانی روزه گرفتن بر انسانها با شما صحبت بکنند. خانم حیدری ما سراپا گوش هستیم که صحبت شما رو بشنویم.
همونطور که خدمتون عرض کردم، در واقع ماه مبارک رمضان و انجام فریضه روزه باعث میشه که ما یک پالایشی درمون رخ بده، یعنی هم از نظر جسمی هم از نظر روانی. خب از نظر جسمی رو صحبت کردن راجبشون، اما از نظر روانی خب یک مقدار صحبت شد در خصوص پالایش های روانی که برای ما انجام میشه به از طریق روزه گرفتن. گفتیم که هر فردی که روزه میگیره یه مقدار سیستم دفاعی روانیش قوی تر میشه. حالا چی میشه که این سیستم دفاعی قوی تر میشه؟ ما اگه بخوایم اصل موضوع رو نگاه کنیم، ببینیم که برای اینکه یک رفتار یاد گرفته بشه و انجام بشه، نیاز به ممارست هست و نیاز به تکرار هست.
بله.
وقتی عمل روزه گرفتن میاد در چندین شب، چندین روز تکرار میشه، عمل سحرخوری و بیدار شدن، نماز خوندن سر وقت خاصی، دعاهای خاص خوندن، نیایش ها، ختم قرآن و یا مثلا خب دور هم جمع شدن های افطاری، اینها میاد طی روزهای متمادی، یعنی 30 روز، 29 یا 30 روز پشت سر هم دیگه انجام میشه. این میشه یک عادت، میشه یک رفتار. خب حالا چه رفتاری که برای ما جا افتاده و عادت شد برای ما؟ عادتهای خوب. تمام این چندین روز رو ما سعی کردیم خوب فکر کنیم، دعا کنیم در حق دیگران. یعنی چی؟ یعنی مثبت اندیشی، یعنی برای دیگران خیرخواهی کردن، خوب خواستن. خب این باعث میشه که یه سری از هورمون‌های بدن در واقع بهتر و منظم‌تر ترشح بشن.
بله.
از طرف دیگه ما گفتیم تحقیقات نشون داده کسانی که با مسئله خدا، با راز و نیاز، نیایش، فکر کردن به خدا سر و کار دارن، قسمت‌های خاصی از مغزشون فعالیت بیشتری انجام میده که میزان استراب و ترس و نگرانی رو کم میکنه و حالت‌های مسرت بخشی و لذت رو بیشتر میکنه. و خود افرادی که روزه گرفتن موقع افطار متوجه این لذت میشن، موقع افطار یا سحر یا زمانی که روزه هستن متوجه این آرامشی که در درونشون حکم فرما شده میشن. اگه یه خورده بیشتر به خودمون دقت کنیم میبینیم با زمانی که قبل از ماه مبارک رمضان بوده از نظر آرامش فکری، آرامش درونی یه خورده آرومتر هستیم، یه خورده احساس استرابمون کمتر شده، نگرانیمون کمتر شده، در واقع احساس میکنیم خیلی هدفمند هستیم، ثانیه و ساعت برامون معنی دار میشه، منتها نه اون معنای شتاب و استراب، معنای دیگه‌ای برامون پیدا میکنه. بنابراین احساس میکنیم لحظات خوب و خوشی رو داریم. وقتی به همدیگه میرسیم، یعنی ارتباط اجتماعی داریم برقرار میکنیم، همه به همدیگه روزتون قبول، نمازتون قبول، دعای خیرتون رو منتظر هستیم، برای هم دعا میکنیم، بین ما روابط خوب و ارتباط عالی شکل میگیره و این یکی از ابعاد روز است که ارتباطات خوب رو به قول معروف تقویت رابطه خوب هستش.
بله.
از طرف دیگه میگیم که برای همدیگه دعا میکنیم، برای بیماران دعا میکنیم، دلداری میدیم به همدیگه، افطاری میدیم به همدیگه و این باعث میشه که همه احساس کنیم که اهل یک سفره‌ایم و اهل یک خانه شدیم. احساس وابستگی عاطفی میکنیم به هم دیگه و احساس میکنیم که در یک جمع قرار داریم، همه ما بر سر یک خوان نشستیم. این نیاز روانی ما هست که دوست داریم که دوست داشته بشیم و دیگران رو دوست داشته باشیم. این جزء اون سلسله مراتب نیازهای اساسیمون هست. در ماه رمضان دیگران رو بیشتر دوست داریم، براشون دعا میکنیم، بیشتر بهشون سر میزنیم، دعوتشون میکنیم به افطاری.
بله.
در ماه رمضان همونطور متقابلا دیگران ما رو بیشتر دوست دارن، بیشتر با ما ارتباط برقرار میکنن. در این ماه ما سعی میکنیم از بخشش استفاده کنیم، دیگران رو میبخشیم چون منتظریم که خداوند ما رو ببخشه. به دیگران از هر نظر، چه از نظر خواستن اینکه مثلا خب از دست کسی ناراحت هستیم، سعی میکنیم فراموش کنیم، سعی میکنیم ببخشیم، بگذاریم، و چه از نظر مال و داراییمون سعی میکنیم در اختیار دیگران قرار بدیم و اونها رو سهیم کنیم. بخشش در هر دو صورت شکل میگیره، چون منتظریم که نیروی مافوق که خداوند باشه در هر دو زمینه به ما ببخشه. بنابراین میخوایم سفره خودمون رو آماده کنیم، لذا به دیگران میبخشیم تا خداوند به ما ببخشه.
بله.
اینها همه حس خوب رو در ما ایجاد میکنه. کسی که میخواد دچار بیماری روانی نشه باید حس خوب داشته باشه، باید نیروی تفکر مثبت داشته باشه، در مورد دیگران خوب فکر کنه، قدرت بخشیدن داشته باشه، قدرت جذب دیگران رو با کلام نیک داشته باشه و همه اینها در ماه مبارک رمضان میسر میشه.
خیلی خوب خانم نسرینی داری، بسیار سپاسگزاریم از شما، از حضور شما در برنامه و از صحبت بسیار خوبی که داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794 71 71 44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز ضربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص طب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان ها و مطب ها میبره، به خصوص در روزهای هوای سرد، بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چجوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه میکنه من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا غلظت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش COPD گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن در زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
از غربتت اگر چه سخن هاست یا علی، دنیا دگر بدون تو تنهاست یا علی، گویی هنوز دامن محراب کوفه را آثار خون ز فرق تو پیداست یا علی، آثار سجده، زخم جبین، روی غرق خون، در محضر خدات چه زیباست یا علی. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان می باشیم.
زین گونه ام، زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست. گم گشته دیار محبت کجا رفت، نام حبیب هست و نشان حبیب
سپاس تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز ضربت خوردن حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه را پیشکشتان می‌کنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
عده زیادی دور مأمور شهرداری جمع شده بودند و با حرارت بحث می‌کردند. یک نفر گفت: دوباره باید شروع کنیم. آخه چه فایده‌ای داره؟ مأمور شهرداری: دستور شهرداری نیست، البته به تقاضای آلمانیا. پیر کلودلون را دید که در ردیف اول جایی برای خود باز کرده است. او را صدا زد و پرسید: چه خبره؟ کلود گفت: آلمانیا می‌خوان برای جلوگیری از خرابکاری‌های احتمالی مردم دهکده از همه راه‌ها مراقبت کنند. اونایی که مجبورن این کارو بکنن هیچ خوشحال نیستن. بعد یه تقاضانامه‌ای رو پر بکنن. مأمور شهرداری گفت: من تقصیری ندارم. شهردار این کاغذا رو به من داده تا اونا رو توزیع کنم. ماهیگیری که صورت آفتاب سوخته‌ای داشت گفت: مواظبت از 2 کیلومتر را فقط با یه چوب دستی، اونم موقع شب، فکرشو بکنین. دیگری گفت: مگه احتیاج به چیز دیگه‌ای هم داری؟ وقتی خرابکارا رو دیدی فرار می‌کنی دیگه. سومی گفت: به خصوص اونا که حتما از دوستای ما هستن. بله، ولی به نظر من این کار احمقانه است. خیال میکنی آلمانیا نمیدونن؟ میخوان ما رو آزمایش کنن، همین و بس. مأمور شهرداری که نگاه‌های وحشت‌زده‌ای به اطراف میانداخت گفت: برای رضای خدا ساکت شین. حالا که کاری نمیتونیم بکنیم، لااقل وانمود کنیم که مطیع هستیم. ماهیگیر شجاعی که بلوز سرمه‌ای دریانوردی به تن داشت گفت: چطور وانمود کنیم؟ از دو حالت خارج نیست. یا اطاعت میکنیم یا نمیکنیم. اونایی که ناراحت هستن یا میترسن خود دانن. خدا نگهدار. بعدم دستایش رو در جیب کرد و با قدم‌های آرام دور شد. لوئیس نیل راست میگه. مرد لاغری با نگاه مضطرب گفت: اگه همه همین حرفو بزنن جواب آلمانی رو چی باید بدیم؟ مأمور شهرداری حرف او رو دنبال کرد و گفت: مسلمه که اگه هیچ کس کشیک نده آلمانی‌ها برای همه اهالی دهکده مجازاتی رو در نظر میگیرن، ولی چون فعلا روابط ما بد نیست حیفه که. مردی با موهای پرپشت خاکستری که اسمش دنیس برتراند بود گفت: حیف؟ حیف برای کی؟ من از آلمانی انتظاری ندارم. هیچ وقتم دوستشون نداشتم. ولی حالا که همه جا شکست میخورن هیچ دلیل نداره که با اونا با انسانیت رفتار کنیم. اگه باید از راه ها نگهبانی کرد این کارو میکنم، ولی برای دفاع از اونا روی من حساب نکنین. پیر بیشتر از این معطل نشد و به مادرش که دور شده بود پیوست و گفت: شنیدی؟ حتما آلمانی از چیزی میترسن. مادر گفت: به نظر من این فقط زورگویی بیشتری به ماست. پیر گفت: نمیدونم، شایدم از خرابکاری تو راه آهن میترسن. فکرشو بکن، انفجار خط آهن وقتی قطار مهمات میگذره عالیه. با منفجر کردن خط پلیس حتی میشه ارتباط این ناحیه رو به کلی قطع کرد. به مجازاتهای بعد از اونم فکر میکنی؟ پیر گفت: ولی مامان، اگه مردم جای دیگه ای این کارو بکنن، آلمانیا با ما چیکار میتونن بکنن؟ خدا میدونه پیر. همه فرانسوی با هم متحدن و آلمانی هم اینو خوب میدونن. فکر نمیکنی تا بال به اندازه کافی بدبختی داشتیم؟ پیر سکوت کرد. مثل همیشه حقیقت برای او فقط یک معنی داشت. باید دشمن رو به تنگ آورد و فرانسه رو نجات داد. برای او در این نبرد قربانی وجود نداشت. همه یا قهرمان بودند یا شهید. افسوس میخورد که نمیتواند یکی از آنها باشد. منفجر کردن خط آهن. ناگهان فکری در مغزش چرخه زد. من میتونم با دینامیت این کارو بکنم. ولی جرقه‌ای که درون اون رو شعله‌ور کرده بود زود خاموش شد. او فقط یک بچه بود. نمی‌توانست به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. شاید این کار مخالف مقاصد مبارزان بود. شاید خشم آلمانی‌ها رو بر ضد دهکده برمی‌انگیخت. پیر دیگر به این موضوع فکر نکرد. فقط گاهی به اینکه شب با لویی میخ‌ها را روی جاده خواهد گذاشت فکر می‌کرد و لذت می‌برد. زیرا برای او این میخ‌ها نیش‌هایی بود که عزت نفس فاتحان را جریه دار می‌کرد.
فصل پنجم.
پیر در سکوت شب زمزمه کرد: کجایی؟ در کلبه با آرامی باز شد و شبح کوچکی از تاریکی بیرون خزید. بیا بریم میخوای دیگرم بذاریم. یکی پس از دیگری به راه افتادند، چسبیده به دیوار و آماده برای مخفی شدن در صورت خطر. به انتهای کوچه رسیدند. روبروی آنها جاده کلیسا پیچ میخورد. چهارراه در طرف راست و بقالی در طرف چپ بود. همه اهالی دهکده آذوقه‌شان را از این بقالی که اکنون به خواب رفته بود تهیه می‌کردند. لویی نجوا کرد: چیکار کنیم؟ پیر گفت: برو پشت مغازه و مراقب پارک و گذر کافه باش. منم مواظب جاده هستم. لویی بی صدا دور شد. پیر شروع کرد به چیدن میخ‌ها روی زمین. هر چند لحظه یک بار همسرش را بلند می‌کرد. لویی را نمی‌دید ولی او را نزدیک خود حس می‌کرد. گوش داد. جز زمزمه دوردست دریا و صدای به هم خوردن میخا در کیسه چیزی شنیده نمیشد. وقتی آن را خالی کرد، برخاست و به طرف لویی رفت. لویی پرسید: تموم شد؟ آره، میتونیم بریم. در سکوت سایه‌وار از کنار دیوار گذشتند و به کلبه بازگشتند. لویی از روی احتیاط در را پشت سرشان بست. هیچ صدایی نبود. تاریکی در داخل کلبه غلیظ‌تر از بیرون بود. همه چیز در اطرافشان تهدیدکننده به نظر می‌رسید. بچه‌ها که سخت تحت تأثیر قرار گرفته بودند، جرأت تکان خوردن نداشتند. محتاطانه اشیای اطرافشان را لمس کردند. چند بیل، چنگک و کلنگ آنجا بود. به نظر می‌رسید کارگاه نجاری است. بوی خاک تمام کلبه را پر کرده بود و تنفس کردن مشکل بود. لویی آهسته گفت: بوی عجیبی میاد. بوی این بیلاست. به نظر می‌رسه که با بوی قیر مخلوط شده. شاید. یک لحظه سکوت حکم فرما شد. لویی دوباره پرسید: تو صدایی میشنوی؟ پیر گفت: نه. اگه ما رو پیدا کنن واقعا بد بیاریه. با مزه اینجاست که تو خونه ما همه خوابیدن و هیچ کس به فکرش نمیرسه که ممکنه من تو این کلبه در کمین باشم. پیر نیز به مادرش فکر کرد. شاید میخواست بر استراب سنگینی که در این هوای فاسد وجود داشت غلبه کند. لویی گفت: بی صدا از شیروانی پایین اومدم. سنگا مثل قلابن، به آسانی میشه از اونا استفاده کرد. پیر پرسید: خواهرت فهمید؟ لویی چند لحظه مکث کرد و گفت: مجبور شدم همه چیزو بهش بگم. چرا؟ چون برای خارج شدن بعد از اتاقمون میگذشتم، اگرنه شاید میفهمید و به دیگران خبر میداد. این بود که ترجیح دادم بهش بگم. میشه به اون اعتماد کرد؟ اون چی گفت؟ گفت که کار خوبی میکنم. حتی پرسید که میتونه یه بار با ما بیاد. نه دخترانه. پیر متوجه شد که صدایش بلند است. هر دو سکوت کردند، مشوش بودند. شاید ناگهان متوجه خطری که تهدیدشان میکرد شده بودند. پیر گفت: خواهر شجاعی داری، ولی میبینی که غیر ممکنه. تو چنین موقعی با اون چی کار میتونستیم بکنیم؟ لویی گفت: حق داری. هر دو دوباره سکوت کردند. لویی پرسید: عجیبه که گشتی ها نمیان، اینطور نیست؟ دیشبم تو این همه منتظر شدی؟ پیر گفت: نه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بریم ببینیم. آهسته در را باز کردند. هوای تازه شب جان تازه در آنها دمید. لویی زمزمه کرد: هوا خیلی بهتر شده. آره، صبر کن، من میرم ببینم. پیر چسبیده به دیوار پیش رفت و بعد ایستاد. لویی به او پیوست و پرسید: خب؟ نمیدونم. هیچ نمیفهمم. چه کنیم؟ نمیدونم. بازم صبر کنیم. بچه ها در سرگردانی کامل دست و پا میزدند. همه چیز برخلاف انتظار بود. ناگهان صدای حرف زدن به گوششان رسید. به خود لرزیدند و به سرعت به سوی کلبه بازگشتند. پیر گفت: دارم میان. گوش به زنگ ایستادند. صدا مدتی شنیده شد و بعد به جای اینکه اوج بگیرد، رفته رفته دور شد. بچه‌ها چسبیده به هم جرأت تکان خوردن نداشتند. لویی گفت: چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم، شاید لاستیک یکی از اونا ترکید و دوباره به قصر برگشتن. حتما پس میخا رو بعد وقت رفتن دیده باشن. نمیدونم، بعد یه کاری بکنیم، یا برگردیم، یا اگه میخا رو ندیدن اونها رو جمع کنیم. این تنها شانس ماست. نظر تو چیه؟ موافقم. شاید گشتیای دیشبی نبودن و وقتی این اتفاق افتاد هیچ فکری به خصوصی نکردن. آره، بریم. تقریبا بی احتیاط و به سرعت پیش رفتن. به نظر میرسید که کوچه برای همیشه به خواب رفته است. به چهارراه که رسیدند با اولین نگاه متوجه شدند که میخی در کار نیست. تمام آنها ناپدید شده بود. با وحشت زانو زدند و با کف دست بیهوده جستجو کردند. منقلب و پریشان می‌خواستند برخیزند که ناگهان در پیچ جاده نور آبی رنگ چراغ قوه‌ای را که به چپ و راست متمایل می‌شد دیدند. لویی نفس‌زنان گفت: آلمانیا. برخواستند تا به سوی کلبه بروند. در این موقع صدای پا به گوش رسید. سربازانی بودند که پس از کشیک شبانه از لاساپینیر باز می‌گشتند. محاصره شدیم. وحشت زده و بلا تکلیف سر جایشان میخکوب شده بودند که شبحی از تاریکی بیرون آمد و آهسته ولی آمرانه گفت: با شما هستم، بیاین، نترسین، منم دودولف. بچه ها او را شناختند. بدون تأمل پشت سر او وارد راهروی شدند و در بسته شد. هر سه نفر بی حرکت و گوش به زنگ ایستادند. سعی میکردند آنچه را در خارج میگذشت بفهمند. دودولف زیر لب گفت: هیچ کدام قصد حرف زدن نداشتند. وحشت زده می دانستند که چیزی نمانده بود به دام بیفتند. هرچند هنوز می لرزیدند ولی احساس امنیت می کردند و کم کم توانستند بر استرابشان چیره شوند. به صداهایی که از بیرون می آمد گوش دادند. دو دسته آلمانی به هم پیوستند. با صدای خیلی بلند صحبت می کردند. صدای قدم هایشان به گوش می رسید. حتما در جستجوی چیزی بودند. لویی در گوش پیر گفت: یعنی چی؟ مگه اونا می خواه رو جمع نکردن؟ پیر گفت: منم نمی فهمم. دودولف دوباره گفت: هیس. سربازان در نور آبی چراغ قوه جاده را جستجو می کردند. دور شدند و دوباره بازگشتند. یکی از آنها به آلمانی گفت: نه. پیر در دل آرزو می کرد که خدا کند برود. به مادرش فکر می کرد که ممکن بود بیدار شود. حس کرد که خیلی دیر شده ولی نمی توانست حدس بزند چه ساعتی است. از خود پرسید: دست از جستجو می کشن؟ لویی زیر لب گفت: خیال ندارن برن. سربازان که ناامید شده بودند بالاخره رفتند و سکوت برقرار شد. سکوتی که پس از دقایقی خطر اطمینان بخش به نظر می رسید. بچه ها باز هم صبر کردند. دودولف در را باز کرد و گفت: صبر کنین، من میرم ببینم. دو دوست تنها موندند. در سکوت دست هم را گرفتند و مدتی طولانی به گرمی فشردند. خطر آنها را برای همیشه به هم پیوسته بود. دودولف بازگشت و گفت: برید، من چیزی ندیدم، هیچ جا. بعد در جیبش دنبال چیزی گشت و گفت: بگیر، میخا رو بگیر، من اونا رو چند دقیقه پیش جمع کردم، میدونستم که بر میگردن، بد جنسا، ولی من تو شبم میبینم. و خنده بی صدا کرد. دودولف دوباره گفت: من زرنگم، اونا بدن، ولی یه روز خوب میخندم. و دوباره خندید. دودولف دوباره گفت: من زرنگم، اونا بدن، ولی یه روز خوب میخندم. و دوباره خندید. صدای بم او بچه ها را ناراحت میکرد. میخواستن تشکر کنن. ممنون دودولف، بدون تو. نه نه، من اینجا بودم، آسون بود. بچه ها با شدت و گرمی دست دودولف را فشردن. او در حالی که میخندید گفت: شما بچه های خوب، ولی مواظب باشین.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
از شهر مقدس مشهد شنونده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد رضایت یک یک شما عزیزان را جلب کرده باشد. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق قرار بگیرد انشاءالله. ایام شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمتتان تسلیت عرض میکنیم. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. آموزش و پرورش یا معارف در هر جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اساس هر گونه تغییر و تحول و پیشرفت و ترقی جامعه به شمار می رود که اگر دوچار مشکل شود این امور با چالش جدی مواجه می شود. آموزش و پرورش یا معارف در کنار خانواده تأثیر بسزایی در اجتماعی شدن افراد، رشد و پیشرفت علمی آنان و در نهایت رشد و توسعه جامعه و کشور دارد. معارف در افغانستان از گذشته ها با مشکلاتی مواجه بوده و این مشکلات در دوره های مختلف و با توجه به سر کار بودن حکومت های مختلف کاهش یا افزایش یافته است. از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان معارف این کشور دچار دگرگونی شد و در یک مورد تمام دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. علاوه بر این نبود ساختمان های معیاری برای مکاتب، کمبود شدید معلمان آموزش دیده و کافی نبودن معاش معلمان که آنها را مجبور به جستجوی شغل‌های دوم و سوم می‌کند بر این مشکلات افزوده است. در کنار اینها طالبان تمایل دارند در کنار مکاتب رسمی تعداد مدارس یا همان مدرسه‌های دینی را افزایش دهند و آموزش‌های مطابق آموزه‌های خود را ترویج دهند. با توجه به نزدیک شدن روز معارف و بازگشایی مکاتب در افغانستان، در برنامه این هفته کنکاش به بررسی وضعیت معارف در افغانستان و ویژه طی 3.5 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد جواد برهانی و حفیظ الله محمدی هم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم بخشی از اظهارات میرویس بلخی وزیر سابق معارف افغانستان را در مورد وضعیت کنونی معارف در این کشور بشنوید.
طالبان در دراز مدت هم دنبال عزیز که تعلیمات عمومی را به سمت مدارس بکشاند، به دلیل از این که تعلیمات عمومی تا مادامی که در افغانستان کیفی هست و ادامه پیدا میکنه خروجی های از او در برابر یک همچون رژیمی است که در افغانستان فعلا حاکم هست. به همین دلیل تلاش اینا ایست که در واقع یک فرمت مدرسه را در افغانستان اینا گسترش بتن که او به دنبال آموزش هایی باشه که آنچه که طالبان میخواین. به همین دلیل در بعضی از موارد در افغانستان وقتی مکاتب رسمی یا مدرن اینا تبدیل کردن به مدرسه، بعضی از شاخصها و محیطی که برای یک مکتب تعلیمات عمومی لازم بوده ایره اینا کوتاه‌تر کردن، محدودتر کردن و تبدیل کردن به اتاقهای مدرسه‌ای که فقط آموزش‌ها به سبک سنتی تدریس میشه. به همین دلیل شما نیت یا برنامه طالبان را وقتی میبینین از افزایش مدارس در سراسر افغانستان، این مدرسه‌ها به سبک مکاتب ساخته نمیشن. شما بهتر میفهمین که این دو تا نهاد آموزشی نظر به محتوای درسی، طبیعت درسی که داره یک ساختار متفاوت از همدیگر دارن. در تعلیمات عمومی شما مجبور هستین لابراتوار داشته باشین، کتابخانه داشته باشین، ورزشگاه داشته باشین، استادیوم داشته باشین، چی داشته باشین. اما این مدرسه هایی که ساخته میشه به این سبک نیست. این مدرسه ها را بعضیش عکسایش شما را ببینین در زمانی بود که نظام الملک توسی در دوره سلجوقیان میساخت. ما در 20 سال دوره جمهوریت نتونستیم که بسیاری از نیازهای جامعه افغانستان از طریق آموزش برآورده بکنیم. دلیلش این بود که ما در 40 سال جنگ گذشته در واقع به اون نیازها نپرداخته بودیم. حال اگر قرار باشه که یک نسل زیر تسلط حکومت طالبان، یک نسل باشه که بدون هر گونه مهارت، بدون هر گونه کیفیت یا بدون هر گونه قابلیتی که دنیای امروز اقتضا میکنه، فردا اینطور یک نسل را در بازار هم برش وظیفه نمیتونیم بتین و در جامعه هم قرار نیست که اینا بیاین و کار درست حکومتی انجام بدن. به همین خاطر در دراز مدت برداشتیم است که یک بحران عمیق اجتماعی افغانستان دامنگیرش میکنه که شما فردا ممکن افراطیت نداشته باشین، طالبان نداشته باشین، جنگ در افغانستان بسته شوه و یک فضای بازتری به میان بیایه، ولی بحران اجتماعی دوباره افغانستان به سایکل یک بحران ممکن چیزی که تجربه کردیم بکشه. متاسفانه جامعه جهانی یک مسئله را تفکیک کرده نتانسته. طالبان بار بار به جامعه جهانی و دیپلمات‌ها میگن که ما آموزش برای دختران باز گذاشتیم، اما آموزش به سبک خودشان را. ببینید در هر کوچه و پس کوچه افغانستان مدرسه ساخته شده رئیس، و به اندازه‌ای که مکاتب دختران بسته شده رفت، به مو اندازه مدارس دختران باز شده رفت. چرا؟ به دلیل از اینکه اینا زنانی در افغانستان میخواین تربیت بکنن که به شیوه و سبک و سنت سیاق خود اینا زندگی بکنن، و روایت های در دفاع از حقوق زنان را در واقع اینا به چالش بکشه با او روایت های سنتی که پرورش پیدا میکنه. نبود آموزش بهتر از آموزش بد است.
اظهارات میرویس بلخی وزیر سابق معارف افغانستان را میشنیدید در مورد وضعیت کنونی معارف در این کشور. از محمد جواد برهانی جامعه شناس افغانستانی پرسیدیم وضعیت معارف افغانستان طی 3.5 سال گذشته چگونه بوده و آموزش و پرورش این کشور طی این مدت با چه چالش هایی مواجه بوده است.
در قسمت معارف در دوران طالبان میخوام یک نکته را به عنوان مقدمه عرض کنم، و آن این که بدون شک یکی از عناصر توسعه و ارکان مهم توسعه آموزش است، و در مکاتب و معارف نیروهای انسانی تربیت می شود. به صورت کل در افغانستان در طول تاریخ معارف دارای آسیب ها و چالش های بسیار زیادی بوده، و همین امر هم باعث عقب ماندگی افغانستان شده. در طی 20 سال دوران جمهوریت توجه بر معارف خیلی خوب شدن و گسترش پیدا کردن، اما بیشتر این جنبه کمی داشته تا کیفی. تعداد مکاتب زیاد شده بود در دوران جمهوریت و همچنین تعداد دانش آموزان و معلمان و مکاتب، اما متاسفانه کیفیت مطلوب در افغانستان وجود نداشت. وقتی طالبان آمدن مشکلات چندان شد، به این معنا که از جهت نصفی از دانش آموزان و دانشجویان محروم از تحصیل شدن، و این یک آسیب و مشکل است. بعضی از رشته های تحصیلی اصلا از دور خارج شد و دیگر موضوعیت نداشت، مثل رشته حقوق، رشته علوم سیاسی و امثال آن. و از اون طرف بیشتر توجه روی مباحث دینی شد. دیگه ای که به وجود آمدن معلمان کیفی، اساتید دانشگاهی معتبر و صاحب کرسی معتبر تدریسی، اینا کشور را ترک کردند. و از طرف دیگر یک دلزدگی از تحصیل در بین جوانا به وجود آمده. اینا خیلی مشکل عمده است و برای کشور و برای این ملت بسیار آسیبزا هست، و این چرخه توسعه را متوقف میکنه. اینکه جهان هر روز رو به پیش رفته به خاطر همین معارف و تحصیل و آموزش هست، اما در افغانستان متاسفانه ما میبینیم که برعکس به قول اون شاعر، همه خوبان عالم در ترقی است، من از بالا به پایین میترقم.
از حفیظ الله محمدی کارشناس سیاسی اجتماعی افغانستانی پرسیدیم با توجه به اینکه طالبان میگویند به نظام آموزشی توجه ویژه‌ای دارند و چالشی در این زمینه وجود ندارد، این حکومت طی بیش از 3 سال گذشته چه تغییراتی را در نظام معارف افغانستان ایجاد کرده است؟
به نظر میرسد نمیتوان با سیاه و سفید پاسخ داد که گفت تمام اقدامات صورت گرفته طالبان جنبه مثبت داشته و یا تمام اقدامات کارکردهای آموزشی طالبان جنبه منفی دارد، بلکه برخی اقدامات